أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد وبالقاسم المصطفى محمد.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل آله.
اللهم قم لبنيك الحجة من الحسن صلواتك عليها وعلى في هذا الصلاة وفي كل الصلاة بنيا وحافظا وفرجا ونصرا مدنيا وعينا حتى تسكنه أرضك التقوى وتمتعه رحمتك يا ارحم الراحمين. ایمان در و ترجیح در فرج و خواب الله رقیت الله بلعظیم صلوات و نوری
اللهم صل على محمد.
در ادامه روایات اصول کافی باب فضل علم بودیم، که رسیدیم به حدیث ابی عبدالله امام صادق قال امیر المؤمنین اذا حدثتم بحديثين فاسندوه الى الذي حدثكم فان كان حقا فلكم وان كان كذبا فعليه. این حدیث رو خوندیم که آقا امیرالمومنین فرمود وقتی حدیثی میخونی راوی حدیث رو ذکر کنی. حالا حدیث که میگه هر کلامی که گفته میشه که فلانی نقل کرده از مثلا آیت الله بهجت، اگر مستقیما شما بگی آیت الله بهجت اینجوری فرمود، بعد اون حرف دروغ باشه، دروغش به گردن شما میشه. اما اگر بگی فلانی میگوید که آیت الله بهجت اینجوری فرمود، اگر راست باشه شما سخن راست گفتی، اگر هم دروغ باشه گردن اون راوی که روایت کرده حرفو. و اگر در مورد حدیث حالا اون تابعین و تابعین تابعین اینها احادیث رو سلسله سندش رو به خوبی میگفتن، ما در بخش احادیث خیلی از احادیث جعلی همینجور به وجود آمده دیگه، بسیار راحت میشد کار، چون کلی علما زحمت کشیدن تا احادیث جعلی رو از احادیث صحیح جدا کنن. اگر همه احادیث سلسله سندش کامل نقل می شد،
افرادی که دروغگو بودن، جاهل حدیث بودن، به راحتی بیرون می آورد. اما خیلی از احادیث مرفوعه، مرفوع یعنی بدون واسطه رسیده به معصوم. اینه که تشخیصش مقدار مشکل میشه. حالا چه در نقل حدیث، چه در نقل هر کلامی، از قول هر عالمی هم که میخواهید بگید، واسطه رو بگید که من از فلانی شنیدم. یه بنده خدا یه حرف مسئله فقهی میگفت از قول آیت الله بهجت، من دیدم این حرف اصلا اشتباهه، حرف از نظر فقهی اشتباهه، که در مورد غسل مثلا که آب غسل باید اینجوری از بالا به پایین باشه، دستتون نباید ببری بالا، چون برعکس میشه. گفتم که عزیز من، ما در وضوع غسل حکمش فرق میکنه با وضوع، اصلا این حرف اشتباهه. میگفت نه، از آیت الله بهجت پرسیدیم. گفتم شما خودت پرسیدی. هی چند بار گفت از آیت الله بهجت پرسید. گفتم شما خودت پرسیدی. گفت نه، یه کسی میگفت، یه کسی میگفت که از دفتر ایشون سوال کردیم. گفتم اون کسی که به شما گفته دروغ گفته، چون اصلا این حکم اشتباهه، این حرف اشتباهه. لذا در نقل کلام باید دقت کنیم که اون راوی حرف رو ذکر کنیم که آقا فلانی میگه من پرسیدم از دفتر. و گفتیم بعضی ها در روزه ماه رمضان، بعضی علما که مراقب بودن در نقل حدیث، حتما بالا منبر که سخنرانی میکردن راویشو میگفتن، نمیگفتن پیامبر اینجوری فرموده. چون اگه دروغ باشه، دروغ بستن به خدا و رسول موجب ابطال روزه میشه. به خاطر همین حتما بالای منبرم راوی رو ذکر میکردن. خب حدیث بعدی، عن ابی عبدالله امام صادق قال القلب یتکل علی الکتابه. امام صادق فرمود دل به نوشته اطمینان پیدا میکنه. یعنی چی؟ آقا سند نوشته شده، مطلبی که نوشته شده باشه، انسان به او آرامش پیدا میکنه. تا حرف نقلی طرف میگه آقا یه پیامبر اینجوری فرموده، شما میگی سندش کو؟ یه کتابی میاره که اصلا خود اون کتابم سند نداره، ولی چون نوشته شده تو کتاب، شما قلبت آرامش پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنی. لذا ائمه ما گفتن حتما احادیث رو یادداشت کنی، و از همین فن یهودی ها استفاده کردن، تاریخ سازی کردن. بسیاری از تاریخ هایی که هست اینا ساخت پرداخته دست یهوده. چقدر علمای تاریخ زحمت میکشن بیرون میارن که آقا اینو یه یهودی تاریخ سازی کرده، نوشته تو کتابش، دیگران آمدن از کتاب اون نقل کرده هم تو کتاب ها، شده جزء تاریخ، در حالی که اصلا از پای کذبه. یکی از کذبهای مشهور تاریخی که همه تونم شنیدید ولی از پای دروغه، در مورد مثلا تخت جمشید. تخت جمشید رو کی آتیش زد آقا؟ اسکندر مقدونی تخت جمشید رو به آتش کشید. این حرف از پای کذبه. یک نفر یهودی این حرف رو تو کتابش نوشته، بعد سه تا یهودی دیگه از این کتاب او تو کتابشون نوشته اند و آمده شده جزء تاریخ ما، که تو مدرسه ها هم ما میخونیم که تو کتاب های مدرسه ای هم که اسکندر مقدونی حمله کرد و تخت جمشید رو به آتش کشید و فلان کرد. و باستانشناس ها جدیدن تحقیق کردن ببینن آقا اصلا اینجا آتش سوزی شده، دیدن نه، چون آتش سوزی وقتی میشه رو سنگ اثر میذاره، سنگ رو پخته میکنه، دیدن اصلا اثری از آتش سوزی اینجا نبوده، تحقیق تاریخی کردن، دیدن بله دو سه تا یهودی تاریخ سازی کردن برای ما، وقت داستانها درست کردن، نه به همین سادگی. آمدن آتیش بزنن، دیدن آتیش کارگر نیست. یه نفر گفت بیایید کاه بریزید، کاه رو آتیش بزنید. بعد این چکتای اینا با سرب بود، اون سربها آب شد و از اینجور داستانهایی که درست کردن همه باور میکنن، چون نوشته شده، مکتوب شده. در حالی که محققین جدید دیدن اصلا این تخت جمشید آماده کاربری نشده بوده، آماده کاربری نشده بوده، اصلا از قدیم هم که درست شده بوده تو همین مرحله رها شده بوده. دلایل باستانشناسی هم دارن متقن و محکم. تمام این دروغ ها اونم چی بوده؟ حالا چرا این همه باز بزرگ میکنن تخت جمشید رو؟ چون خود همینجا باز ساخت پرداخته دست یهود بوده. یهود میخواسته اینجا رو یک جایی درست کنه مثل اورشلیم. دلایل باستان شناسی وجود داره هایی که دارم میگم. اومدن یهودی ها کتاب هایی نوشتن در مورد این، افتاده دست مردم، تاریخ شده. این که امام میفرماید دل به کتابت آرام میگیره، شما وقتی توی کتاب تاریخی میخونید چنین واقعی حادث شده، رد کردن سخته. خیلی اثر داره کتابت کردن، نوشتن، که اصلا در مورد همین اگه در خاطرتون باشه آیه قرآن میفرماد ولقد کتب نافذ زبور من بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر که زمین را صالحان به ارث خواهند برد. تفاسیر خیلی زیادی در این زیر این آیه هست، مطالب خیلی شیرین، که ذکر به چه معناست. که ذکر گفتن حقیقت قرآن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینا همه سر جاش. اما قرآن حمال المعانیه، معانی زیادی رو با خودش حمل میکنه. یک معنای ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ذکر یعنی یادآوری، ما بعد از یادآوری آن را نوشتیم، کتابت کردیم که زمین رو صالحان به ارث خواهند برد. یعنی قرآن به ما میگه بعد از یادآوری و گفتن کتابت کنید، معاملاتتون رو کتابت کنید، پول به کسی قرض میدی کتابت کن، یادت میره. یه بنده خدایی بود خیلی سال پیش، بنده ازش پول قرض گرفته بودن، یه مقدارشو پرداخت کرده بودن. بنده به امید این بودن که ایشون یادداشت کرده. ایشون گفت آقا شما این مقدار دیگه به ما بدهکار هستید. گفتم خب شما میگید حتما هستید، چون من زیاد یادم نیست، یاد حافظه، شما حتما کتابت داری. گفت نه. گفتم چرا ننوشتی شما؟ شما که پول میدی و قسطی از من دریافت میکنی باید کتابت کنی، چون شما طلبکاری من حرف شما رو میپذیرم، چون شاید من خطا میکنم، ولی رسمش اینه که حتما کتابت کنی، بنویسی. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما بعد از یادآوری یعنی گفتن نوشتیم، کتابت کردیم. آقا میفرماد دل به کتابت آرام میگیره، لذا احادیث رو کتابت کنیم. شما میدونید در میان اهل تسنن اینا تا 100 سال منع حدیث داشتن. یعنی عمر خلیفه دوم منع حدیث کرد، گفت کسی حق نداره احادیث پیامبر رو بگه، فقط قرآن. کفانا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه. حالا به چه دلائل این کارو کرد کاری نداریم ها، و علمای اهل تسنن تا 100 سال حدیث یادداشت نمی‌کردند، فقط سینه به سینه میگشت. اما علمای شیعه کتابت میکردند، چون معتقد نبودند به اونها. به همین دلیل بسیاری از احادیث اهل تسنن نقل به معنا شده، قسمتی از حدیث افتاده شده، زیاد شده، تو احادیثشون اختشاش زیاده، به خاطر اینکه تا 100 سال سینه به سینه نقل میشده احادیث، کتابت نمیشده. و بعد دیدن که نه، اینجوری نمیشه، احادیث داره از بین میره. حالا اونم برای چی گفته بود منع کرده بود احادیث رو یادداشت نکنی؟ دلیل می آورد که چون بعضیا به پیامبر دروغ بستن، به خاطر همین نباید از پیامبر حدیث نقل بشه، چون بعضیا دروغ بستن. خب بعضی علما گفتن جناب خلیفه، شما در مورد قرآن مگه چند نفر نیاوردید قرآن رو کتابت کردید با شهادت چند نفر از قاریان؟ صحابه هم جمع میکردید، هر کسی که حدیثی شنیده بود دو نفر شهادت میدادن، مینوشتی حدیث رو. دلیلی که این کار کردن به خاطر اینکه بسیاری از احادیث در فضائل و حقانیت امیرالمؤمنین بود. حتی به ابن عباس گفت برای مردم حدیث نخون، قرآن بخون. گفت باشه قرآن بخونم. گفت بله قرآن اشکال نداره. گفت تفسیر کنم قرآنو؟ گفت بله تفسیر کن. گفت بگم پیامبر چی گفته؟ گفت نه، حدیث نگو، حدیث نگو. چون اگه احادیث پیامبر میخواست باز بشه، اینا میرفتن زیر سوال، تمام خلافت و حکومتشون برباد بود. به خاطر این من حدیث کرد. حالا ولی شیعیان کتابت میکردن احادیث رو. روایت داریم کسانی زمان خود رسول الله احادیث رو مینوشتن. بعد عده‌ای از قریش گفتن تو چیه هرچی پیامبر میگه میشینی مینویسی؟ ایشون هم یه آدمیه، یه روز خوشحال میشه یه چیز میگه، یه روز ناراحت میشه یه چیز میگه. اینم گفت سوس شد، اومد پیش پیامبر اکرم، گفت یا رسول الله به من اینجوری میگن، میگن ایشون ناراحت میشه یه چیز میگه، خوشحال میشه یه چیز میگه، حرفش مثل بقیه مردم، چه حرفای ایشونو مینویسی؟ گفت نه، تو به کار ادامه بده، اینها امانته، کلام رسول الله و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. سخن پیامبر که مثل سخن بقیه مردم نیست. که در حال تو این زمینه میگیم معاویه و منافقین چه کارایی کردن در اینکه احادیث پیامبر رو سوس کنن، اعتقاد مردم رو سوس کنن. این وهابی هایی که الان هستن، این تکفیری ها، اعتقاداتشون همون اعتقادات بنی امیه و معاویه است که میگفتن پیامبر یه انسان مثل ماست، فقط قرآن رو برای ما آورده. معاویه احادیثی رو جعل میکرد مبنی بر این که مثلا یکی از احادیثش اینه، پیامبر فرمود من گاهی وقت ناراحت میشم و کسی رو لعنت میکنم، ولی خداوند لعنت من را رحمت قرار میدهد برای آنان، چون من عصبانی شدم یه لعنتی کردم. آقا یعنی چی پیامبر ناراحت میشه لعنت میکنه بعد خدا رحمت قرار میده؟ خب برای چی بود این حدیث؟ چون بارها و بارها دیده بودن پیامبر بالای منبر بنی امیه رو لعنت میکنه، احادیث رسیده به دست مردم، حالا معاویه اینا شدن خلیفه، چه کار کنن با این احادیث؟ اینجوری جعل میکردن حدیث. آقا یکی از احادیثشون عبار نخله، پیامبر فرمود این چه کاری شما انجام میدید؟ بزرگ گرد افشانی نخل. گفتن ما داریم گرد افشانی میکنیم که درخت ها بارور بشن، درخت خورما. گفت نه، لازم نیست این کار انجام بدید، خدا بخواد درخت خورما میده. گفتن چشم یا رسول الله، انجام ندادن، درخت ها خورما ندادن. پیامبر فرمود انتم اعلم به امور دنیا کن، شما امور دنیای خودتون رو بهتر میدونید. این حدیث هست تو کتب اهل تسنن، زیادم نقل میکنن ها. انتم اعلم به امور دنیا کن، این حدیث رو برای چی گفتن؟ برای چی جعل کردن؟ حالا میگیم کجا جعلیه، به خاطر این که میخواد بگه بابا پیامبر فقط قرآن رو واسه ما آورد، بقیه امور ما خودمون بهتر میدونیم چی کار کنیم، چجوری حکومت کنیم، چجوری ریاست کنیم، اینا رو که دیگه پیامبر لازم نیست به ما یاد بده. میگیم آقا پیامبر که گفت شما دارید چی کار میکنید، هر بچه عربی گرد افشانی رو میدونه یعنی چی. پیامبر نمیدونست گرد افشانی چیه که میپرسی شما دارید چی کار میکنید. این از این قسمت. بعد پیامبر گفت این کار رو نکنید، خدا بخواد خورما میده. یعنی پیامبر اکرم بندازه یه یعنی عرب پابرهنم نمیدونه که باید گرد افشانی صورت بگیره. مثل اینکه بگه آقا ازدواج نکنید، خدا بخواد زن حامله میشه. مگه میشه پیامبر اکرم چیزی بگه بر خلاف مجرای نظام طبیعت؟ بعد آخرش هم بگه که شما بهتر میدونید امور دنیاتونو. میخوام بگن بابا پیامبر یه آدم عادی مثل من و تو بود. علامه عسگری میگه خدا رحمتش کنه رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه ما در سفری که به عراق، از عراق رفته بودیم مکه، توی یکی از شهرها میان راه اتوبوس ایستاده بود که نماز بخونیم. شیخ اونا آمد بیرون، همین وهابیا، گفت مردم اینها شیعن، اینا مشرکن، من اگر اجازه داشتم اینا رو میکشتم، خونشون رو میمکیدم. بعد داد زد گفت محمد یه مردی بود مثل من، مرد تموم شد رفت، خداست که هرچی بخواد میشه. بعد میگه یکی از حاجی ها، حالا عوام الناس هم بود، برگشت گفت محمد یه مرد بود مثل تو؟ گفت بله. گفت به ایشون جبرئیل نازل شد، به تو هم جبرئیل نازل میشه؟ میگه این دفعه خفه شد. پیامبر معراج رفت، تو هم معراج میری، تو بالا پشت بوی تو میتونی بری. عداوتی که با رسول الله دارن، حتی که این وهابیا پیروان همونا هستن، یعنی حرف همون معاویه و بنی امیه رو میگن، و اینا میخواستن مقبره رسول الله رو هم خراب کنن بعد از بقی، دیگه جرأت نکردن این کارو کنن. که حجاج ابن یوسف ثقفی میگفت چیه شما میایید گرد قبر رسول الله میچرخید؟ مرد، استخوناش هم پوک شد رفت، برید دور کاخ مروان بچرخید که پولا همه دست اونه. همین حرفی که اینا میزنن الان، که از لذا در یکی از خاک برداری هایی که برای خیابون کشی میشده تو مکه، اسماعیل فرزند امام صادق که اسماعیلیه هستن پیروانش، به قبر ایشون میرسن که قبر رو خراب کنن، بدن سالم میفته بیرون، که قوهایی به وجود میاد بین جوانای وهابی که میگن شیعه ها پس راست میگن بدن 1400 سال سالمه، نکن اینا راست میگن، نکن اینا میان زیارت قبور یه خبری هست، و کلی علماشو تو دردسر افتادن یه جور اینا رو توجیه کنن. اینا عداوت دارن با رسول الله و میگن اصلا همین قرآن بقیه بریز دور، حتی خود رسول الله رو تا چه برسه به اهل بیتش. و رسول اکرم روایت داریم و آقا امیرالمومنین فرمود بعد از ما محبان ما به زیارت قبور ما میان. افرادی هستند که آنان را سرزنش میکنند به خاطر این کار، به مانند سرزنش کردن انسان زناکار. چجوری آدم زناکار رو مردم سرزنش میکنن؟ محبان ما رو به خاطر زیارت قبور ما اینجوری سرزنش میکنن. یعنی همین وهابی ها تکویری های جلال هستن. نکته جالبم بگیم، حالا مثلا بحث کشیده شده، شخصی میگه تو حرم پیامبر بودیم، قبر ایشون رو میبوسیدیم، یه عربی رسید گفت شرکون کفرون، شرک کفر چیکار میکنی؟ گفتم چی شرکه؟ القبله؟ بوسیدن شرکه؟ گفت نعم بله بوسیدن شرکه. گفتم فانت مشرک، پس تو مشرکی، نمازا برای چی؟ گفتم برای اینکه زنتو میبوسی، بچه تو میبوسی، دست فهد رو میبوسی. یه موند. خب اگه بوسیدن شرکه، خب تو هم که داری میبوسی، چطور پیامبر و قبر پیامبر میبوسی شرکه، بچه خود میبوسی شرکه نیست اون وقت. حدیث بعدی از ابی بصیر قال سمعت ابو عبد الله يقول اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا. بحث حدیثی. شنیدم امام صادق فرمود کتابت کنید، بنویسید، چرا که شما حفظ نمی کنید مگر آنکه بنویسید، یادداشت کنید. چقدر ما سفارش کردیم به عزیزانی که تشریف میارن، گفتیم قلم و کاغذ همراهتون باشه، بنویسید مطالبو. فرمایید امیرالمؤمنین العلم وحشی قیدوه بالکتابه، علم وحشی فراره، با کتابت کردن پابند بزنید بهش. حضرت فرمود تا ننویسی تو حافظت نمیماند، اگه میخوای تو حافظت بمونه بنویس. آقا بنده الان یه مرتبه یه مطلبی برام باز میشه، یه حدیثی که مثلا 10 سال پیش این حدیث رو دیدم، بعد میگم این حدیث کجا بود، حالا میگه میشه پیدا کرد. 1000 تا کتاب خوندی، 100 تا کتاب حدیثی خوندی، کجا میتونی پیدا کنی؟ در حالی که اگه یادداشت کرده بودیم، آقا تو یادداشتام میگردن دفترامو پیدا میکنن. بعضی مطالب هست انسان یادداشت نکنه فقط حسرت براش میمونه. یه شخصی میگفت پیش یه بزرگواری قرار گرفته بودیم، حالا خیلی سال پیش البته، این که از اهل معرفت بود، اتفاقی میگه به ایشون برخورد کردیم، بعد میگه صحبت که کردیم ایشون گفت یکی از خادمان حرم امام هشتمه که امام هشتم به هر کی میخواد عنایت کنه به واسطه او عنایت میکنه، چیزی میخواد به کسی بده به اون خادم، اسمش هم گفت فلانیه. گفت من یادداشت نکردم، چند وقت بعد از یادم رفت، حالا میزنم تو سر خودم چی بود اسم اون آقا، یادم نیست. در حالی که اگر کتابت کرد یادداشت کرده بودم، میگه نه اون آقا رو میتونم پیدا کنم که شنیدم، نه تو حافظم مونده. بدتر از این، یکی از علمای سابق که مرحوم شده الان، جوون و جوون بودیم، یه بار رفت بودیم منزل ایشون، صحبت میکرد از خاطرات طلبگیش، میگفت یک بار در عالم خواب به من گفتن تفسیر مجمع البیان جلد فلان صفحه فلان رو برو بخون. میگفت منم کوتاهی کردم، مجمع البیان نداشتم و یادداشتم نکردم کدوم صفحه و کدوم جلد و از یادم رفت. وقتی مطلب رو شنیدم اونقدی که من حسرت میخوردم اون خودش حسرت نمیخورد. گاهی وقتی یک کلید فتح باب میکنه برای انسان، بهت تو خواب بگن برو فلان جا فلان کتاب فلان صفحه، یه موقع اسم اعظم بهت داده میشه. بعضی مطالب از اسم اعظم کمتر نیست. میگفت یادداشت نکردم از یادم رفت به همین راحتی. لذا کاغذ و قلم دانشجو طالب علم، دانشجوی دانشگاه رو نمیگیم، کسی که طالب علم کاغذ و قلم باید دائم پیشش باشه، دفتر داشته باشه، کتاب داشته باشه برای خودش، مطالب مهم رو یادداشت کنه، مطالب کلیدی رو یادداشت کنه. این دیگه دستور امام صادقه، بنویسید. چرا که شما حفظ نمی کنید مگر اینکه یادداشت کنید. و بعد اصلا این دفتر یه موقع سالیان بعد از مردنه دست فرزندانت میفته، دست کسی میفته استفاده میکنه از او و فیضش میرسه به تو. مگه ما با پیامبر چجوری آشنا شدیم؟ با اهل بیت ایشون، از این کتاب ها. علمای ما از این کتاب ها با پیامبر و سیره پیامبر و اهل بیتش و راه و روششون آشنا شدن. اگر کتاب نبود ما چی میدونستیم چی به چیه؟ اصلا معجزه‌ای که خدا به پیامبرش داده یک کتابه. معجزه‌ای که خداوند به پیامبرش داده یک کتابه. کتاب چقدر ارزش داره؟ حالا میخونیم احادیث رو. حدیث بعدی رو دقت کنید. عن عبید بن زراره قال قال ابو عبدالله امام صادق فرمود احتفظوا به کتبکم فإنکم سوف تحتاجون الیها. نوشته هاتون رو حفظ کنید، مراقبت کنید که به زودی بدان محتاج خواهید شد. نوشته هاتون رو حفظ کنید که به زودی بدان محتاج میشید. احتیاج پیدا میکنه به این حرفا. حافظه شما که همه مطالب رو نمیتونه نگه داره تو خودش. شما نگه داشتید، دیگران که بعد از شما میان چی؟ خدا رحمت کنه حضرت خواجه رو، حاجه رضا ولایی. یه بار که در محضرشون بودیم فرمودن وقتی میری پیش آقا جان هر چی ایشون میگه یادداشت کنید، اون چی که از زبان مبارکش میاد بیرون بنویسید. چون الان بنده بعضی از مطالبی که نوشتم مراجعه میکنم میگم چه مطالبی بوده که اون موقع شاید قدر نمیدونستیم، متوجه نمیشدیم. حضرت فرمود کتابهای خودتون رو حفظ کنید که به زودی بدان محتاج خواهید شد. و این کتابت برای شما وقتی در زمینه خدا باشه تسبیح میکند برای شما. اصلا روایت داریم نوشتن فضائل امیرالمؤمنین استغفار بخشش گناهانه. حالا فضائل که میگیم احادیث رو هم شامل میشه، علوم، معارف، اون که در مسیر حقه. یه آقایی بود یه مطلبی که میگفت اگر طرف یادداشت نمیکرد دو روز دیگه ازشون سوال میکرد آقا اون مطلبی که گفتی چی بود؟ میگفت رفت دیگه، رفت تا سال دیگه بهت بگم. دیگه نمیگفت به طرف باید یادداشت میکردی، چرا یادداشت نکردی؟ حضرت فرمود حفظ کنید کتاباتون، نوشتجاتتون رو حفظ کنید. بنده نوشتجاتی به دستم رسید مال وقتی که حضرت آقا جوان بودن در مسجد سبز میدان آمل کلاس داشتن. یکی از افرادی که دوچرخه ساز بود، خدا رحمتش کنه، رضوان الله تعالی علیه، پای درس آقا جان بود، مطالبو می نوشته، خیلی هم جالب نوشته بود، هر چی که آقا جان گفته بود نوشته بود. مثلا یادم نوشته بود آقا جان می فرماد شبها نخود، لوبیا، عدس، این چیزا رو نخورید، اینا نفاخن، موقع خواب برای مزاجتون ضرر داره. مثلا و جالب اینه که اون چه که آقا جان گفته بود با واو نوشته بود. مثلا آقا جان فرمود و و و و ایشون نشود و و و، بعد خودش میگفت اینها رمز داره. دو سه تا دفترها ایشون به دست بنده رسید و مطالعه میکردی و چه مطالب زیبایی، چه مطالب به درد بخوری. کتاباتونو حفظ کنید. آقا بسیاری از مطالب چه علمی چه تاریخی، یه بنده خدای خوش‌ذوقی نشسته مطلبی رو نوشته، زمان ارسطو یه جلسه ای بوده، ارسطو بوده و چند تا از رفیقا و شاگرداش، یکی از اهل جلسه نوشته مباحثی که تو اون جلسه بینشون میگذشته. فلانی اینجوری سوال کرد، ارسطو اینجوری گفت، بعد اون یکی سوال کرد، ارسطو اینجوری گفت، بعد با هم دیگه بحث کردیم. اونقدر شیرینه این کتاب که زمان قدیم چاپ شده بود، بنده یه بار یه جا دیدم، متاسفانه اسمش هم فراموشم شده، مثل هم یاد داشت نکردن. چقدر مطلب فلسفی ولی شیرین، واقعی بوده که یه جلسه علمی داشتن، تو اون جلسه با هم بحث میکردن، زمان ارسطو 2000 سال پیش به دست ما رسیده. اینا بعدها به دست کسانی که احتیاج دارن به این مطالب. علامه تهرانی رو، مهرتابانشون رو بخونید، چه قشنگ یادداشت کرده مطالبی که با علامه طباطبایی صحبت میکردن، سوال میکردن، مطالب علمی شده یک کتاب شیرین و خواندنی و قابل استفاده. کتاب‌های خود را حفظ کنید که به زودی بدان محتاج خواهید شد. حدیث بعدی، عن المفضل ابن عمر قال قال لی ابو عبدالله. مفضل که خیلی ازش هم صحبت کردیم، رضا خدا و روبا، میگه امام صادق به من فرمود اکتب، بنویس، و بص علمک فی اخوانک، و انتشار بده علمتو در بین دوستانت، فا امتا فا عورس کتبک بنیک، و اگر مردی کتابهاتو به ارث به فرزندانت بده، فا انهو یعطی علی الناس زمان و حرجه، چرا که زمان آشوبی خواهد آمد، لا یعنسون فیه الا به کتبهم، که اونس نمیگیرن افراد در آن زمان مگر با کتابهایشان. فرمود بنویس مطالب و بین دوستا و برادرات منتشر کن، زمان حرجی میاد، آشوبگی، که هر کسی یه ور میزنه، هر کسی یه چیز میگه، که تو اون زمان فقط مردم با کتاباشون اونس دارن. زمانی میاد این حرج که میگه زمان و حرجن آشفتگی، آشفتگی چی؟ اعتقادی. زمانی میاد که هر کسی چیزی میگه اونقدر مذاهب راه و روش ها زیاد میشه که طرف نمیدونه گیج میفته چی کار کنه. اون موقع است که احتیاج پیدا میکنه به نوشته ها، بخونیم ببینیم چی نوشته شده، ببینیم امامان ما چی گفتن، چی راه نشونمون دادن. که بهترین رفیق کتابه، باید اهل کتاب بشیم. بچه شیعه باید بدونه امامانش چی گفتن، چه مطالبی گفتن، راه و روششون چیه. بلا به صرف این که من شیعه هم بی درست نشد، گفت دانشگاه اروپا آمریکا کجا درس میخوندی؟ استادمون یه بار آمد گفت اینجا شیعه چند نفر شیعه هم؟ یکی من بودم، یکی دو نفر از پاکستان و هند و اینا هم شیعه بودم. بلند گفتیم ما. گفت امام اولتون کیه؟ گفتیم علی ابن ابی طالب. گفت چند تا فضیلت از فضائل ایشون میتونید بگید؟ میگه من نگاه کردم به او، او نگاه کرد به من، مات مات موندیم. گفت شما شیعه علی هستید، یه فضیلت از فضائل علی نمیدونید. دولت آمریکا اجازه بده من یه مجسمه طلا از علی ابن ابی طالب در وسط میدان این شهر میسازم. یکی از این محققین اروپایی که نهج البلاغه رو خونده بود گفته بود حاضرم تمام زندگیمو بدم به اندازه دو تا کف پا تو مجلس علی ابن ابی طالب به من جا بدن که من وایستم حرفای ایشونو گوش کنم. اون وقت بچه شیعه نهج البلاغه نخونه، حرف و حدیث امامان اونو نخونیم چی میگن. خب فرمود زمان هرجی میاد آشفتگی که مردم جز با کتاب اونس نمیگیرن، لذا بنویسید و بین دوستانتون منتشر کنید. الانم میتونی بنویسید، الانم تو اینترنت مطلب قشنگی میبینی. همه که اهل چی می‌نویسن؟ وبلاگ می‌نویسن؟ چی می‌نویسن تو اینترنت؟ مطلب قشنگ علمی معرفتی می‌بینی به جای این چرت و پرت‌هایی که تو اینترنت داره منتشر میشه، یک مطلب زیبای معرفتی می‌بینی تو اونو بنویس بذار. این همه فساد و فحشا دو تا مطلب معرفتی تو بذار، شاید یه نفر اونور دنیا کلام تو رو ببینه هدایت بشه. انگلیسی بلدی ترجمه کنی، حدیث زیبایی میبینی به انگلیسی بنویس که اون انگلیسی زبان هم بتونه بفهمه. به هر زبانی که بلدی، به زبان فارسی بلدی بنویسی، به زبان شعر بلدی بگی، مطالب حق رو انتشار بدیم. لااقل برای خودمون یادداشت کنیم تو دفتر خودمون. معلوم نیست که همیشه جلسات باشه، همیشه کلاس و وعظ باشه. اون زمان لااقل کتاب ها و نوشته ها دستت باشه، بخونی، حال و وضعی پیدا کنی. به هذا الاسناد عن محمد بن علی رفعه قال قال ابو عبدالله ایاکم والکذب المفترع. قیل له و مل کذب المفترع؟ امام صادق می فرماید مواظب باشید دروغ مفترع نگید، برحذر باشید از دروغ مفترع. میگه کسی پرسید آقا دروغ مفترع چیه؟ قال ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه ترويه عن الذي حدثك عنه. می فرماد یک کسی برات حدیث میکنه، بعد تو اسم اون شخص رو نمیاری، مستقیما از اون کسی که حرف زده نقل میکنی. این میشه دروغ مفتره. یعنی دروغ تو نگفته ای ها، ولی اون حرف چون دروغ بوده این میشه یه نوعی از دروغ. یعنی همون حذف چی؟ سلسله سند رو میگه. میفرما سلسله سند حرف رو حذف کنی خودش یه نوعی از دروغه، چون شایعه چجوری پخش میشه؟ یه نفر خبیث میاد یه حرف دروغی رو به 10 نفر میگه، اون 10 نفر هم میرن هر کدوم به 10 نفر دیگه میگن، حرف پخش میشه. طرف میگه آقا من 20 نفر شنیدم این چیزی رو میگن. در حالی که اگر هر کسی میگفت من از فلانی شنیدم، همه این صحبت ها میامد میرسید به اون آقا، بگیدیم این آقا بوده این دروغ پخش کرده. شایعه اینجوری پخش میشه. از زمان های قدیم هم پخش شایعه بوده. پس یه نوعی از دروغ که دروغ مفترعه، مفترع از فرع میاد، فرع یعنی دروغ فرعی، اینجوری بخواییم مثلا ترجمه کنیم، دروغ فرعی شده، یا یه فرعی از دروغ، فروعی از دروغ. حدیث بعدی عن جمیل بن دراج قال قال ابو عبد الله اعربوا حدیثنا فانا قوم فصحاء. آقا فرمود حدیث ما رو اعراب بدید بهش، چرا که ما قومی فصیح هستیم. حالا این در مورد نقل حدیثه، میگه حدیث رو نمالید به هم. موقعی که از ما کلامی نقل میکنید کلام رو با اعرابش بگید، درست تلفظ کنید. منظور اینه که الفاظی رو که ما به کار میبریم دقیقا همون الفاظ رو به کار ببرید، چون خود این خیلی مهمه که اون لفظی که نقل میشه از خود امام باشه. چون امام میفرماد حدیث ما این موقع 70 وجه داره، چرا این لغت رو به کار نبردیم اون لغت رو به کار بردیم؟ اینا دلیل داره، اگرچه شما شاید ندونید. پس موقع نقل حدیث، حدیث ما رو درست اعراب بدید که ما قومی فصیح هستیم. حدیث بعدی حماد بن عثمان و غیرهی قالو سمعنا ابا عبدالله، ادهی روایت کردن اینو که میگه ما شنیدیم از امام صادق که یقول حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث و حسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. امام صادق فرمود حدیث من، حرف من حدیث پدرم امام باقره، حدیث ایشون حدیث جد امام سجاده، حدیث ایشون حدیث امام حسینه، حدیث امام حسنه، حدیث امیر المؤمنینه، حرف رسول خداست و حدیث رسول خدا گفتار خداونده. خیلی حرفیه ها، چند تا مطلب داره. یکی این که تمام ما اهل بیت حرفمون یکیه، لا نفرق بین احد من رسوله، تو رسول الهی تفرقه نیست. در چیشون تفرقه نیست؟ در کلامشون دیگه، در کلامشون تفرقه نیست، در اعتقاداتشون تفرقه نیست، در میان ائمه هم تو گفتارشون اعتقادشون باورشون تفرقه نیست. اما مطلب مهمتر اینه که میفرماد حدیث ما قول خداونده، شام شهادت امام باقر علیه السلام در صحیفه الابرار جناب مامقانی روایت میکنه وقتی که امام باقر علیه السلام کلاس گذاشتن در مدینه، جلسه تشکیل دادن، شاگردان آمدن پای صحبت ایشون، ایشون میفرمود قال الله تعالی یا یقول الله تعالی، یعنی خداوند سبحان خدای تعالی میگوید، حرف رو مستقیم از خداوند میفرمود. که ادعی گفتن ایشون از خود مستقیم از خود خداوند داره حرف میزنه، داره از خود خدا حرف نقل میکنه، مگه میشه؟ لذا امام باقر کلامشون رو عوض کردن، فرمودن قال رسول الله، رسول خدا این گونه میفرماید. باز ادعی حرف زدن، گفتن ایشون مستقیم از پیامبر حرف میزنه، ایشون که پیامبر رو ندیده، نمیدونه امام متصل به معدن علم رسول الله، اصلا متصل به اون معدنی که رسول الله وصله. حسین منی انا من حسین، یه نور واحد هم اینا. لذا مجبور شد امام باقر بفرماد جابر روایت میکند از رسول خدا. جابر چون از اصحاب صحابی بود دیگه، که پیامبر اکرم گفته بود تو زنده میمونی تا یکی از فرزندان من از ائمه که هم نام منه ایشون رو ملاقات خواهی کرد، ایشون رو که دیدی سلام من رو ابلاغ کن. که او ترویج دهنده علوم من است. و مطالبی که حالا رسول خدا و جابر زنده مون تا زمان امام باقر علیه السلام که کودکی بود امام باقر تو کوچه های مدینه، جابر از راه رفتنش شناخت، گفت پسر جان تو اسمت چیه؟ از کدوم خانواده ای؟ تو من از بنی هاشمم، از اولاد پیامبرم. گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم محمده، محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. جابر ایشونو بغل کرد و شروع کرد بوسیدن، گفت من جابر ابن عبدالله انصاریم، رسول خدا به من مژده داده بود که من زمانی تو را درک میکنم. رسول خدا سلامت رسان، گفت سلامشو به تو برسانم. و بعد دیگه امام جناب جابر هر روز میرفت دیدار امام باقر علیه السلام، که شده بود رفیق امام باقر. جابر یک پیرمرد کهنسال، امام باقر کودکی بودن، میرفت از محضر امام باقر کسب علم میکرد، چون رسول خدا فرموده بود ایشون باقر العلوم، باقر از بقره، بقر یعنی گاو. اما چرا عرب به گاو میگه بقر، به هر گاوی هم نمیگه بقر؟ به خاطر اینکه زمین رو شخ میزنه، شیار میکنه، که اصلا بقره به معنی شکافه. رسول خدا فرمود ایشون باقر است، باقر یعنی شکافنده، باقر العلوم، شکافنده علومه، علوم رو باز میکنه و بسط میده. چقدر از آیات قرآن و روایات رسول الله رو امام باقر بسط داده اند. جالب دنباله ایشون هم امام صادق مدرسه ایشون رو دنبال کردن. میگه وقتی که مردم حرف زدن، امام باقر فرمود جابر روایت کرده است از رسول خدا. شما نمیفهمید که ما متصل به رسول الله. امیرالمومنین حالا چون خدمت رسول الله زیاد بود، مردم حرف ایشون رو قبول میکردن، میگفت رسول خدا فرموده است. و بعد بعضی مطالبی رو میگفت آقا امیرالمومنین، مطالب عجیب و غریب. بعد می فرمود اینو رسول خدا به من خبر داده. بعد حدیثی فرمودن آقا امیرالمومنین که رسول خدا به من فرمود وقتی من رو غسل دادی من رو بلند کن بنشون، من می نشینم و هر سؤالی که داری از من بپرس که جواب می گویم. اینو حتی علمای اهل تسنن هم این حدیث رو گفتن. بعد در خیلی از موارد امیرالمومنین می فرمود این مطلبیه که رسول الله بعد از مرگش برام گفت. مثلا تو جنگ خوارج، خوارج نهروان، شخص میگه پیش امیرالمومنین ایستاده بودن. جنگ در گرفته بود، پیک آمد از میدان، گفت آقا خوارج از نهر عبور کردن. حضرت فرمود نه خیر اینطور نیست. میگه من گفتم پیک آمده میگه عبور کردن، ایشون میگه نه خیر اینجوری نیست. میگه گذشت مثلا 10-20 دقیقه دوباره پیک آمد که آقا خوارج از نهر عبور کردن، فرار کنن، همشون فرار کردن. حضرت فرمود نه خیر اینطور نیست تو میگویی، فقط 9 نفر از اونا میتونن فرار کنن زنده بمونن. اون شخص میگه من جوری عصبانی شدم گفتم دروغ در بیاد شکم تو پاره میکنن. خیلی بیادب بودن دیگه، حالا نمیدونستن کی امیرالمومنین. میگه دفعه سوم پیک آمد گفت آقا جز 9 نفرشون همه قتل عام، همه کشته شدن، قتل عام که نه، جز 9 نفرشون. بعد میگه من متعجب شدم چجور ایشون خبر داشت که گفت جز 9 نفرشون نمیتونن برن. فرمود اینها رو رسول خدا برام گفته. خیلی مواردی پیش می آمد که حضرت از باطن اطلاع می داد، یا می گفتن علی تو کهانت بلدی، و رو دخل اینا علومی که از رسول خدا به هم رسیده. حالا آیه های چقدر مظلوم بودن امامان ما، چی کشیدن از ظلم این بنی امیه.
یا رسول الله سلام ما به تو یا رسول الله و به اهل بیت قریبت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها أبيها بعد الماء اللهم كن وليا الحجة والحسن صلاتك عليه وعلى
سلام الله بقی چهار قبر غریب، سلام الله بقی چهار قبر غریب، اون قبرایی که بدون سایبان آفتاب میخوره. میگه کنار بردی ایستاده بودیم، یه پیرمردی به زبان ترکی داشت درد دل میکرد، یه چیزی میگفت و گریه میکرد. میگه پرسیدم این پیرمرد چی داره میگه، گفت میگه آقا جان من و همسرم دوتایی با هم یه قالی بافتیم، نظر حرم امام رضا کرده، انداختیم دو حرم ایشون. آقا جان کاش اجازه میدادن همه ی زندگی ما میفروختن، می اومدم بالا قبر شما یه سایمون درست می کردن که اینقدر قبرتون آفتاب نخوره. بربر قبر می شم و چراغ تو سلام ما جهار قبر قریب. امام باقر میدونی سند کربلاست، امام باقر تو کربلا جزو بچه کوچولو هایی بودن که تو قابله یوزرا می برماد وقتی به خیمه ها حمله ور شدن، آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شد، کردن رو به خیمه سلطان کربلا. می برماد وقتی به خیمه ها حمله ور شدن، ما بد جا فرار کردیم تو بیابون زینب به نام سجار رجل دارن به خیمه حجوم میارن چه کار کنی؟ امام سجار فرمود یا عمتی علیکن نبی فرار همه جان به بچه ها بگو فرار کنن دنیا بود ای 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 بچه ها فرار میگردن زمین میخوردن روی سیبای بیابون پا میذاشتن قربان دو برم آقا جان این زن و بچه تو بیابون دارن فرار میکنن اما میگه دیدم یه خانومی این کنار یه خیمه ایستاده این گوشه یه چادرش جمع کرده هی به آتش خیمه میزنه با چادرش آتش خیمه رو خاموش کنه آیا 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 خیمه امام سجاده پاسبان شده زینب کبرا امتی المظلومه امتی المظلومه این اتار مهم به دمر مقتول به جنبلا این اتار مهم به دمر مقتول به جنبلا کجایی ای منتظم خون حسین ای منتظم آل محمد یا لزارات محمد یا لزارات العزیز خونخواه حسین کی میاد امیر امیر قرینه کی میاد سهر کیز مدینه کی میاد امیر امیر قرینه سهر خیز مدینه کیمیا آقا جون مادر چشم انتظار آقا جون مادر چشم انتظار آخ شفای زخم سینه جی میای شفای زخم سینه جی میای شفای زخم سینه جی میای جی میای میای شاه مشرفه کی میای خونخواه حوزه کی میای شاه مشرفه کی میای اللهم یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین زبور الحجة اللهم یا رب الحجة بحق الحجة عشق صدر الحجة زهور الهجان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من آل محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد فمماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد ای خدا آل محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار هرچی از غیبتش مونده و اجداد طاهرینش ببر رهبر عزیز در پناه امام زمان از جمیع بلیات عرضی و سمای مسئول و محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان همه شیعان امیر المؤمنین هر کجای کره خاکی هستند در پناه امام زمان از جمیع مسائل و مشکلات مسئول و محفوظشون بدار شیعان امیر المؤمنین که در برازخ گرفتارن به حرمت امیر المؤمنین خلاص و خالصشون بگردار پدر و مادر ما ببخش و بیاموز عاقبت همه ما خیر و خیر بفرما ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون هر کی آن حسین گفته و رفته سر صفحه عبادالله میکن بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضا برآورده شدن حاجاتش معاصر است.